خود را بدون دردسر صدها برابر کنند، اما با درک شرایط کشور جان و مال خود را. اینا که لوازم خانگی اومدن کار کردن، با جان و مالشون در حقیقت فعالیت کردن. احتمالاً مثلا کسایی که این قطع سازا اومدن توی این مملکت صنعت ایجاد کردن، دستگاه خریدن، نمیدونم پشتیبانی نمیشه، این دستگاه ها دوچار مشکل شده، رفتن داخلی ساختن، داخلی سازی کردن، الان هم دارن صادرات میکنن، اینا جزء این موارد نیستن. با ورود به بازارهای نامولد اقتصادی سرمایه خود را بدون دردسر صدها برابر کنن، یعنی منظورش که میتونستن برن چی میگن این وسط بالاخره پولشون رو ببرن تو همون سرمایه های این ترکیه و عرضم خدمتون که تجارت کار کنن، اومدن تولید کردن، اما با درک شرایط کشور جان مال خود را در شرایط بحران کرونا و تحریم پای کار تولید آوردند تا بتوانند کمی از فشار تحریم ها بکاهند. ما نمایندگان مجلس انقلابی هوادار ساخت ایرانیم. انتهای پیام. عرضم خدمتتون که عزیزان ما 152 نفرم در مجلس اینو تصویر کردم. من واقعا تشکر میکنم از این نمایندگان عزیزمون که یه همچی کاری کردن. اون تا دو تا قصه داره. جریان لوازم خانگی چی شد؟ ما شرکت های دولتی هم داشتیم بعد از انقلاب که لوازم خانگی ایجاد تولید میکردن دیگه، اگر یادتون باشه. حالا شاید به سن شما قد نده، ولی ما برفکاش رو دیدیم، بقیهش هم دیدیم.
ما هم دیدیم، ما هم عرج داشتیم خونم.
خب چه اتفاقی افتاد؟ عرج که خب یک روایت دیگه ای داره. ما بعد از انقلاب چند تا لوازم صوتی تصویری در کشور داشتیم که تولید میکردن. اونها کم کم به دلیل مدیریت نامناسب دولت خارج شدن از تولید، ولی به هر حال شرکت های خصوصی اومدن و این کالاها رو تولید کردن. وقتی این اتفاق افتاد، سامسونگ و الژی و نمیدونم ارزم خدمتتون که وستینگ هایس و بوش اینا همه که رفتن، اومدن جاشون چیکار کردن؟ شروع کردن تولید کردن و عرضه کردن و تفاوت قیمت هم تو همین بازار، مثلا شما یه قیمت یک تلویزیون 42 اینچی 600 دلاره، 600 دلار حساب کنیم حدود 15 میلیون با 25 تومن حساب کردم، جمع ضرب من خیلی خوب نیست، شما کمک کنید. ولی خب به هر حال همین الانم هم موبایل شما پیش دستتون هست، لطف کنید سرچ کنید ببینید قیمت یه تلویزیون چنده در ایران، 40 میلیون، 45 میلیون، 50 میلیون، این تفاوته اتفاق میفته که حالا در مورد بحث خودرو یه تفاوت دیگه اتفاق میفته. اینجا جا داره از مجلس شورای اسلامی، مجلس انقلابی تشکر کنه که 150 تا دو تا نمایندگی اومدن فکر کردن در مورد لوازم خانگی و گفتن که آقا بحث این که در حقیقت واردات باز شه و این تعداد افرادی که دارن کار میکنن حدود 1,300,400 نفر، آقای دادفر بهتر میدونن، در این صنعت دارن کار میکنن، تولید میکنن، الحمدلله رزق و روزیشون داره میرسه، شکر میکنیم روز به روزم دارن پیشرفت میکنن، دارن تولید میکنن. چه اتفاقی این ور قضیه افتاده؟ ما دو تا خودروساز بزرگ داریم، یک تعداد خودروساز خصوصی که حالا بحث خودروساز خصوصی میذاریم کنار، یه خودروساز، دو تا خودروساز بزرگ داریم که این دو تا خودروساز بزرگ توسط دولت با حداقل سهام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرش مشخص میشه. سیستم، ببینید در اقتصاد تحلیل هایی که در مورد سیستم دولتی هست سرچ کنید، نظریه پردازان بزرگی هستن که تماماً در مورد دست دولت در بنگاه اقتصادی میگن دست دولت یک دست کج و دست نامیمونیه، یعنی نمیذاره تولید به نتیجه برسه. وقتی دخالت دولتی باشه در سمت یک بنگاه اقتصادی، اون بنگاه اقتصادی دچار مشکل میشه. خیلی وقتا تو دنیا اینطوری نیستش که خودروسازی در حقیقت فقط خصوصی باشه، خودروسازی رو نظارت دارن. اگر تو آمریکا مثلا جریان اوباما رو که شما شنیدید قطعا میدونید که چگونه جی ام و فورد رو کمک کرد و بعد برگردون و رسود به نتیجه، یا خودروسازی رنو، یا خودروسازیایی که امروز دارن، که ببینید امروز در دنیا خودروساز کمتر از 4 میلیون اگر تولید کنه خودرو اقتصادی نیست. آقای دادفر اگر من چیزی اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید.
مو به مو درست.
ما در کشورمون حدود 1,300,400 خودرو تولید میکنیم، 1300-400 خودرو تولید میکنیم و قرار جریان خودرو خیلی از مسائل اقتصادی رو در دولت ها حل کنه. جریان خودروسازی باید اشتباهات در حقیقت سیستم دولتی و دست دولت در اقتصاد رو حل کنه. دست دولت در اقتصاد کجاها نمود پیدا میکنه؟ یک جایی که مجبوره در حقیقت کمک کنه ارزاق ارزان خدمتتون که کالاهای اساسی، اینجا دولت باید وارد شه و از سرمایه هاش کمک کنه به اقشار مختلف که به اصطلاح به نتیجه برسن. دو اینکه دولت کمک کنه در بحث مالیات تعادل ایجاد بشه و با شرایط مالیات بتونه به اصطلاح پیش ببره به صورت که خودشو کنترل کنه. منتها دولت ها در تمام کشورها از اقتصاد داخلی حمایت میکنن. جمله معروفیه، خیلی جمله هم الان فکر کنم به مذاق شما خوش نیاد، ولی اینه که میگم بازار ناموس هر کشوری. شما همین الان اگر بخواید در چین دو تا خود رو وارد کنید، از یک معبر میتونید وارد کنید در حقیقت، با این همه حدود 600 تا در حقیقت به اصطلاح ایستگاه های واردات و صادرات داره، از یک منبر میتونه وارد کنه، حدود 6 ماه طول میکشه و همه خودروسازا که میخوان در کشور چین الان تولید دارن، همشون در اون کشور خط تولید دارن و تولیدات برند خودشون رو دارن عرضه میکنن. اینکه محدودیت باشه یک خودروساز، دو تا خودروساز ما بیایم حمایت کنید، اینو من قبول ندارم و میگم اشتباس. ولی از این طرفم میگم که اگر هزینه های دولت، چه هزینه های سیاسی چه هزینه های اقتصادیش، قرار از سمت یک خودروساز و چند خودروساز یک بنگاه اقتصادی تامین بشه، این اشتباس. واقعا بنگاه اقتصادی برابر با اون تولیدی که داره انجام میده میتونه خروجی داشته باشه، یک میزان سودی داشته باشه. چرا ما خودرو رو کنترل میکنیم؟ خودرو تنها کالاییه که مالکیتش بعد از زمین و ملک اتفاق میفته.
خب اینجا ما یه وقفه ایجاد کنیم تو صحبت شما. حالا من خیلی نمیخوام بحثمون دو طرفه بشه، من فقط یه چیز رو به شنونده ها میگم که الان آقای نظری اینو گفتن که بگن وقتی جلوی واردات لوازم خونگی گرفته میشه، از اون طرف چرا پس ماشین داره میاد؟ جهت اطلاع آقای نظری باید بگم ما دو شرکت خوب داریم. همین تقریبا همینو گفتم.
نه ببین قرار نشد از من خروجی بگیری. من اینجا حی و حاضرم، ناظرم. با
الان کنایه
برداشت همین بود آقای نظری.
با 100 کیلو وزن اینجا نشستم.
منم برداشتم همین با برداشت شما یکی.
آقای نظری کلا آدم متفاوت،
من برداشتم اتفاقا متفاوت بود. گفتم که ببینید چه اتفاقی در سوی خودرو افتاده. بحث خود رو اینه که خود دولت خواسته. ببین خود دولت وقتی شما میری بلند میشی میری توی سنگال مثلا یه کارخونه ای تولید میکنی که وقتی کارخونه رو روشن میکنی برق اون کشور رو میخوابونی، این یعنی یک سرمایه گذاری اشتباه. این سرمایه گذاری اشتباه رو آیا بنگاه اقتصادی و سهامداران اون کردن؟ نه، این سرمایه گذاری رو دولت کرده. وقتی من سرمایه هام هدر میره، درست؟ بله. ما بعد از سمن میتونستیم به جاهای مختلف دیگه برسیم دیگه. حالا آقای مدنی تو جلسه پیش بود، من اینجا خدمتون تلفنی داشتم صحبت میکردم. ببینید همون در زمان ایشون یک پلتفرم خیلی خوبی گفتیم، دانشجوهای به اصطلاح طراح داخلی و یک شرکت خارجی اومدن یک پلتفرم خیلی قشنگی رو تهیه کردن برای تولید. چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع سرکوب به اصطلاح قیمتی اتفاق افتاد و سرمایه های سایپا به باد رفت، نتونست سرمایه گذاری کنه. وقتی پول شما رو، وقتی درآمد شما رو میان با اشتباه میگیره سیستم دولت و نظارت دولت، دست ناقص دولت میگیره، شما امکان توسعه و تحقیق و توسعه نداری. تحقیق و توسعه سرمایه گذاری 5-6 ساله است.
خب ایده شما اینه که این دوتا کارخونه بزرگ خودروسازی ما باید تمام و کمال از زیر چتر دولت
خارج بشه
و کاملا خصوصی بشه.
خصوصی بشه.
خب بزنین صحبت آقای نعمت‌بخش رئیس انجمن خودروسازان، ایده شما در این مورد چیه؟
بله آقا، ما هم صد تایید میکنیم فرمایش های دکتر نظری رو و میگیم مثلا
عرض سلام نکردم خدمتتون.
سلام آقای نظری، قربون شما. از قدیم ملایم میگفتن آقا دولت بنگاهدار خوبی نیست، نمیتونه خوب اداره کنه. اضافه دولت باید صرفا سیاست گذار باشه و ظاهرا هم آقای فاطمی امین هم همین خط رو قراره ان شاء الله.
ان شاء الله. بذار ما یکم پیامک بخونیم.
بله. خب سامانه 30,105 پیامکی که مردم میاد رو میخونم. مصوبه جدید مجلس فقط به نفع آقازادگان و کسانی است که در این چند سال با مال مردم ثروتمند شدند و یعنی قرار نیست پراید ارزان شود. فکر کنم ما مردم کلاً بدهکار خودروسازها هستیم و شبانه روز باید جلوشون سجده شکر به جا بیاریم که دارن برامون ماشین میسازن. سوال کنه آیا بعد از این قانون همچنان زه درب راننده به عنوان آپشن در نظر گرفته میشه؟
بابا حقشون مظلومه.
مصطفی امامی در طول برنامه انگشتر گرفته دستش، آیا این پیام خاصی داره؟
انگشتر رو نجف.
آقای امامی گفت کاش بین خوب و بد انتخاب کنیم، کاش میشد بین خوب و خوبتر انتخاب کنیم. آقا مصطفی علیرضا از کرج نوشته.
بازم به هر حال اینا مظلومن سایپا ایران خود.
و مهمان برنامه گفت قرار نیست کسی به خاطر تصمیمش زندانی بشه، اما مطمئنا بخش زیادی از مردم اعتقاد دارن که خیلی ها در این مملکت به خاطر تصمیم هاشون باید زندانی بشن.
متشکرم آقای دادفر. حالا باز من با شما احساس قرابت بیشتر دارم تا به این دو بزرگ آقای نظری و آقای نعمت بخش عزیز.
بنظرشون به ما انقدر قرابت دارن اینجوریه دستات.
نه سوال اینه که الان این اتفاق بیفته و خصوصی بشن دوستان، باز همین اتفاق میفته. الان طرف یه قطعه ساز خیلی برجسته است، پاشده رفته سهام خریده، جزء هیئت مدیره فلان خودروساز هم شده، یعنی میشه مافیا دیگه. حالا فرقی نداره دولت باشه یه تیم مافیایی شکل بگیره.
نه دفعه پیشم شما اینو فرمودین، من
دفعه پیشم شما جواب من ندادین.
داشتم میگشتم دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری، چون ایشون در ابتداء عید نوروز فرمایشاتی رو که جناب آقای نظری قرائت کردن و فرمودن، بعد انقدر برداشت ناصحیح از این فرمایشات شد فکر میکنم 15 روز نشد، یعنی هنوز ما به 20 فروردین نرسیدیم، ایشون مجددن اومدن از باب این که آقا بیانات من رو آقایون کلن بد برداشت کردن، یک لیست مفصلی رو بردن بستن کلن همه چی رو. من منظورم این نبود، من نتونستم پیدا کنم، اما توی مقاله هام یا مصاحبه های قبلی دقیقا تاریخ و زمانش رو من دارم. حالا اگر دوستان کمک کنن بتونن سریع اینو سرچ کنن، مقام معظم رهبری یه اصلاحیه‌ای زدن که من نگفتم آقا بید اینجوری کنید این رویه، چون آقای نعمت‌زاده یک دفعه یه کرکره خیلی عظیمی از همه چی رو دادن پایین، بعد مثل اینکه گزارش برده بودن خدمت از آقا که آقا این داستان اینطوری شد این بیانات شما،
خدا طول عمر بده به آقا.
و ایشون اومدن. حالا من وارد این شکل نمیخوام بشم، چه مقام معظم رهبری این مطالب رو فرموده باشن چه نفرموده باشن، اقتصاد و تولید هر کشوری براش حرمت داره.
بله
اقتصاد مردمی، من در بیانات حضرت امام داشتم نگاه میکردم صحیفه نور، ایشون تاکید به اقتصاد مردمی خیلی داشتن.
بله
اقتصاد مردمی، ببینید اون موقع نه تحریم بودیم نه فضا، البته جنگ بوده.
بله
مطلب این است دولت تا کی میخواد دخالت کنه تو بحث صنعت یا اقتصاد یا زندگی مردم؟ ببخشید اینجوری من
نه راحت بشید.
زندگی مردم. دو، تا کی میخواد این اعمال نفوذش همه صنایع رو به زمین بزنه؟ سه، اگر یک رویه ای رو قراره در مورد صنعتی در پیش بگیریم، چرا در مورد صنعت دیگه یه جور دیگه بازی میکنیم؟ اگه قرار وارداتی باشد واسه خود رو، خب چه میدونم LG سامسونگ یا هر کس دیگه ای چرا نباید بتواند بیاد از این بازار منتفع بشه؟
چطور میشه آقای دادفر اوباما ورود میکنه سهامو میخره، دولت رو در واقع ورود میده برای
دولت
نجات
ما میخره؟ خب نه میگم اون چیکار کرده الانم داره، فقط واسه اینکه رفیق رفقا رو جا بزنه تو کار، دنبال این نیست که اینو بخره حمایت کنه.
اقتصادی نمیشن.
خب نه من میدونم
نظارت بر
مگه شما نمیگی فروش خودرو رو اقتصاد ما میتونه تاثیر مثبت بذاره؟ دولت مگه عقلش کم این کارو نکنه؟
ببینید خودرو فروش خودرو یکی از اجزای اقتصادیه، منتها بحث توجه مردم و تعداد نظرهایی که در مورد خودرو به عنوان یک چارچوب به عنوان یک بحث دیری نمیشه معمولا دولت‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. ببینید یه نکته ای هم شما گفتید خیلی زود گذر کردید، من این عرض کنم. ببینید در تمام دنیا شرکت های خودروساز بزرگ سهامدارانشون از قطع سازا هستن، از تیروان های قطع ساز هستن. چرا اتفاق هیوندای این اتفاق براش افتاده، خود فورد همین اتفاق افتاده.
با چند حتی درصد سهام های نزد
سهام فرق بکنه تا 33%، 62% سهام های مختلف. اصلا ببین جریان اینه، شما همین الان تو جریان سهامداری شرکت های سیمان تشریف ببرید.
خب
ببینید چه کسایی عمدتاً سهامدارش هستن. بجز اون سهامی که در بازار داره عرضه میشه، اون صنایع پایین دستی، بالا دستی و تامین کنندش هستن، چون میخوان یک زنجیره رو تنظیم کنن. اینو بهش نمیگن انحصار، اینو بهش میگن یک همکاری مداوم. انحصار به چی میگن؟ که دولت با 7% در یک شرکت خودروساز میره تعیین میکنه 5 تا عضو هیئت مدیره.
اون چیزی که شما میگین فساد میاره آقای نظری.
چه فساد؟
این زنجیره قیمت رو
یورو من براتون بگم
نمیارم پایین قیمت.
عزیزم عزیزم نه اصلا این حرفی که پایین بردن قانون تجاری.
آقا یعنی من اصلا سیکلم داشته باشم عقلم اینو میگه دیگه.
چرا انقدر در چیز در پرده صحبت میکنید؟ من یه ذره بازش کنم، کمک آقای نظری هم کنم. اون چیزی که شما میگید فساد نمیاره، در بازار آزاد اون منجر به رقابت میشه. آره اگر شما بیای سهامی رو که شرکت کروز، من صاف قشنگ تمیز واسات بگم خیالتو راحت کنم، کروز اومده دو تا سیت داره مدیریتی بهش اجازه نمیدن بشینه تو ایران خودرو، میگن این فساد میاره. چه فسادی میاره؟ چی کار مگه میخواد بکنه؟ شما کل ایران خودرو رو همینجوری ببخش به کروز، سایپان هم ببخش به ازام. خب
روز نشسته
نه 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 اجازه بدید نه از فرض محال که محال اصلا همه شو بده بهشون. شما از اینا چی میخوایی؟ شما چی میخوایی؟ به عنوان آقای امامی چی این دوتا میخوایی؟
ماشین خوب میخوام.
احسن خب. بهش میگه آقا من یه ماشین خوب ازت میخوام متناسب با درآمد مردم. بسم الله برو جلو. تونستی نتونستی در وارداتو باز میکنم. آقای دادفر میره بازار چنان پر میکنه نفس میگیره. اینم واسهش یه فرمول تعریف میکنم، یه اندازه واسهش میذارم، میگم برو شروع کن.
یعنی شما میگید نقش دولت نقش نظارت باشه، اگه دیدین اینا نمیتونن
بریم راهو. الان که این نیستش که بابا، الان که این نیستش که ببینید ما مدیر عامل از ایدرو حکمش میزنن میاد روز اول، بابا الحمدلله رب العالمین دیگه الان قیامت هست. میگفت گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است، کسی نمیتونه قایم بشه. الان طرف میاد داره میره تو، همین الان آقای وزیر میاد میگه ظرف 6 ماه میخوام اینو بکنیم، این کارو بکنیم، اینجوری کنیم، یه سال بعد این کارو بکنیم. بابا یه چیزی بگیم که 6 ماه دیگه پشت سرمون نگاه کردیم نگیم آقا حالا در مورد اون ان شاء الله بررسی ها انجام خواهد. این نیست. روز اول طرف میاد مدیر عامل میشه میگه آقا من زمین رو به آسمون میدوزم، آسمون رو به زمین. وقتی داره میره میبینی آقا اصلا این که نشده هیچ، یه خرابکاری بدتر از قبلم شده. بخش خصوصی آقای امامی قدر یک قرون دوزارش میدونه، همونطور که من و شما هم یه آدم خصوصیم، آقای نظری هم اینطوره، هممون قدر پولامون رو میدونیم. مدیر دولتی عین خیالش نی ایران خودرو زیان بده. دو دقیقه بلند میشی میری دم وزارت سمت وزیر میشینی، بقیه تازه شاید شورای عالی امنیت ملی هم بشینن. آقا 110,000 پرسنل داریم، حقوق تمام ما رو ندیم خود دانید. بسم الله. یا میگن بانک مرکزی بهش قرض بده.
آقا من لایک به شما
همسایه ها یاری کنید.
حالا وقت کمه، حالا به همسایه ها بعدن
میرسه. کار نمیشه که آقا نوشه. الان نوشته من بگم
یه نوشته من بگم شاید کمک
بکنید. بگین
آقا امامی عزیز، ان شاء الله بهتون اسم بردن. حالا کروز یک کرسی از 5 تا هیئت مدیره ایران خودرو داره، نمیتونه بیاد قطعات گرون بفروشه به ایران خودرو، چون 4 تا هیئت
مدیره داره سیستم جزء قانون
قطعه سازی ارزون تر.
ما نمیدونیم چرا هیچ کدوم این اتفاق نمیفته ولی داره اتفاق میفته. من نمیدونم آقای نعمت بخش، یعنی مثلا همین اتفاقایی که دارن میگن دیگه، یعنی این همه قیمتا میره بالا یهو یه قطعه نمیاد تو بازار، این اتفاق میفته.
یعنی شما میگی کروز میاد دمپ میکنه خطو بخواد؟
حالا من دمپ نمیدونم چه بعدم
قرار نمیده بخوابونه. نه این
آقا دیگه. روزی که نتونه تولید کنه اون باید 12,000 تا کارگر رو پولشو بده. شما نمیتونی کارگر رو ببری سر کار پولشو بدی که تولید نگیره.
اونیم که مرغ و دپو میکنه نمیده بیرون، اونم باید پول کارگرای مرغ
رو
بده، ولی نگه میداره گرون در
پوشته. کشتارشو کرده. ببین الان
اینم تولیدشو کرده، اینم داره گرونتر
میفروشه. اصلا گرونتر میفروشه وقتی پولشو نمیگیره چجوری گرون در میفروشه؟
آقا امامی
48
میفروشه چیکار بکنه؟ آقا پدر من پرشیا رو 400 میلیون کرده، پدر بنده اومده پرشیا رو کرده 400 میلیون.
من مدافع واردات
دارم خوب کار میکنم.
آقا الان میخواد چیکار کنی؟ من مدافع واردات، من میگم آقا واردات رو آزاد کن. ایشون ایسیو نداد به ایران خودرو، ایران خودرو
آقا من که میگم حرف شما درسته،
من میرم برمیدارم میارم میزنم هر دو اینا در بداغون.
حرف آقای نظری هم حرف شما درسته، من میگم آقا دولت باید بیاد نظارت کنه این دوتا ایران خودرو و
دخالت نکنه. نظارت کنه
ایران خودرو سایپا بشن خصوصی بونگا، اگه ورشکست شدن رفته پی کارش، تو مردم هم ماشین درست حسابی سوار کنن.
تموم شد همینه دیگه. چی
درست شد؟
همینه
تموم شد. آقا جون، آقای نعمت بخش این کاری کی باید بکنه؟ آقا جون
عرض کنم خدمتتون دولت باید در حد سیاست گذاری پاشه بکشه بیرون از این دو تا شرکت بخواد مدیر تعیین کنه. الان هم وزیر زاد این حرف رو زده گفتن در آینده برنامه ما همینه، اگر خصوصی ساخت خصوصی سازی واقعی صورت بگیره خیلی از مسائل حل میشه دیگه. شورای رقابت نمیتونه برای یه خودرو ساز خصوصی بیاد خودرو قیمت تعیین کنه با 40 تومن زیان بفروشه، نمیفروشه آقا.
اما این چه دروغ میگه این دولت؟ دولت دروغ میگه نمیخواد.
آقا دوستان صبر کنید، دوستان در رادیو گفته و خیلی شکم شما رو به خدا میسپارم، خلصم همه رو به خدا میسپارم، پکیج دوستان رو خدا حافظ. خدا خدا
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر شما خوبان شنیدن برنامه رو از دست دادید حتما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و با آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرهای خودتون رو درباره اون برنامه به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
سوختنم نیست، آه را افسوس بر آن چشم که با پرتو سرد شد، در آینه دید و ندانست کجایی. افسوس بر آن چشم که با پرتو سرد شد، در آینه دید و ندانست کجایی. وقت است که بنشینی و گیسو بکشایی، تا با تو بگویم غم شبهای جدایی. وقت است که بنشینی و گیسو بکشایی، تا با تو بگویم غم شبهای جدایی.
تندرست و سلامت باشید شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما خوبان میتونید با ما در تماس باشید اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، با همکاران ما در میون بگذارید. دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو در اختیارتون هست: 30035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهر شما خوبان رو دریافت کنیم. اما دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح و طبق معمول همه روز در این ساعت همکارانم آماده هستند با برنامه زنده روزنه. همراه شما خوبان باشند. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.